10 امتیاز در رتبه 9 قرار گرفته و تیم فوتبال استقلال خوزستان هم با 14 بازی و 18 امتیاز در رتبه 7 قرار گرفته. خب اما یه مقدار میخوایم از فوتبال فاصله بگیریم، میخوایم بریم سراغ بسکتبال. این ورزش جذاب دوست داشتنیم و همطور که در جریان هستید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان کشورمون هم امروز برگزار شد. در این خصوص گفتگویی خواهیم داشت با یکی از کارشناسان درجه که بسکتبال ایران که تا لحظاتی دیگر ارتباط تلفنی ما برقرار خواهد شد با آشور گل محمدی عزیز که همین الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آیه گل محمدی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام آرش جان، شب شما بخیر. عرض ادب میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون
هستم. ارادتمندم، باعث افتخار که آقا با شما صحبت میکنم. امروز یه بازی حساس طبیعت و شهرداری گرگان برگزار شد، فکر میکنم کلی هم جذاب بود بازی.
بله این بازی همونجوری هم که پیش بینی میشد خیلی جذاب بود، خیلی نزدیک بود، ولی در انتها طبیعت 92-80 شهرداری گرگان رو شکست داد، در شبی که واقعا باید بگم طبیعت مدیون دو تا بازیکن خیلی مهمشه به اسم سام و ارسی و همچنین سینا واحدی که هر دو با کسب امتیازات بیشمار 28 و 24 بودن نقش بسیار مهمی در برد طبیعتی پا کردن. از اون طرف گرگان هم بدون بازیکن خارجی
بله.
و در فصلی که دستخوش تغییر تحولات بسیار زیادی شده از نیمکت کادر فنی تا بازیکنها، تونست یه بازی نسبتا خوبی رو مقابل طبیعت به منصه ظهور برسونه، ولی خب زورش به بازیکنهای طبیعت و به نیمکت پروپیمون طبیعت نرسید و همونجور هم که در برگه آمار شاهد بودیم نیمکت طبیعت با امتیازات بیشماری که آورد، بازیکنانی که جایگزین شدن و داخل زمین شدن، تونست که تیم گرگان رو شکست بده و همچنان طبیعت تیم بدون باخته با یک بازی کمتر هم در صدر جدول با 24 امتیاز.
بله امروز کالم 184 پایش پارت شاهرود رو شکست داد، کالم نزدیک شد به صدر. شرط کالا رو چطور ارزیابی میکنید آقای گل محمدی؟
بله با توجه به شرایطی که پیش اومده کالم 184 پایش پارت شاهرود رو شکست داد. کالا بعد از مدت ها این دومین بازیشه که در سالن خودش میزبان تیم هاست، در سالن خودش کالا تیم بسیار خطرناکیه و یک جوری انتقام شکست دور رفت از پایش پارت شاهرود گرفت، جایی که کالا غافلگیر شده بود بازی دور رفت رو واگذار کرده بود، ولی این بازی رو در مقابل چشمای تماشاگرای خودش، خیلی عظیم تماشاگرایی که اونجا بودن، تونست با پیروزی پشت سر بگذاره و تیم پایش پارت شاهرود رو شکست بده. اگر اجازه بدید بقیه بازی‌ها رو هم
حتماً بفرمایید. حتماً آقای گل محمدی.
پاسمون ولایت مشهد هم در حالی میزبان پالایش نفت آبادان بود که پالایش نفت آبادان با توجه به اینکه در حال حاضر در مکان دوم جدول جای داره، تونست آسمان ولایت مشهد رو در یک بازی راحت 88-65 شکست بده. آینده سازان تهران هم در تهران میزبان ذوب‌آهن بود، ولی این ذوب‌آهن بود که تونست 83-76 این تیم رو شکست بده و کمی جای خودش رو در جدول بهتر بکنه، به مکان هفتم صعود بکنه. از اون طرف پترونوین ماهشهر هم در حالی که در ماهشهر میزبان تیم مهگل البرز بود 86-82 مغلوبه این تیم شد و البرز هم مهگل البرز هم تونست جایگاه پنجم خودش رو تثبیت بکنه و امروز بازیایی که شاهد بودیم بیشتر میزبان‌ها شکست خوردن و به جز طبیعت و کاله سه میزبان دیگه بازی رو واگذار کردن. یک بازی هم برگزار نشد آرش جان.
بله
فولاد هرمزگان متاسفانه بازی دومشه که حاضر نشد، فدراسیون بازیشو به تعویق انداخت.
چرا دلیل چی بوده؟
گل نور اصفهان و فولاد هرمزگان به تعویق افتاد.
دلیل چی بوده آقای گل محمدی؟
والا اینجور که سازمان لیگ بسکتبال اعلام کرد، فولاد هرمزگان نامه‌ای زده به سازمان لیگ و اعلام انصراف کرده ولی سازمان لیگ خیلی امیدواره که این تیمو بتونه برگردونه. شایعاتی هم هستش مبنی بر این که این تیم میخواد بقیه راهو فقط با بازیکن‌های بومیش ادامه بده و بازیکن‌های غیر بومیش از این تیم جدا شدن. به عنوان مثال محمد یوسف‌فرد که یکی از ستون‌های این تیم بود در نیم فصل و بعد از این که کمیته انضباطی رأی صادر کرد، با توجه به اینکه یک قانونی داره فدراسیون که اگر 35% یا 50% مبلغ قرارداد بازیکن‌ها تا نیم فصل پرداخت نشه بازیکن‌ها آزاد میشن، به عنوان مثال به تیم محگل البرز پیوست. قطعا ما هم دوست نداریم که این تیم در میانه راه بازی ها رو ول کنه و از این بازی ها جدا بشه، ولی خب باید ببینیم شرایط این تیم در ادامه چی میشه.
آره، اگه بخواد با حالا بازیکن جوان خودش ادامه بده، فکر میکنم یه مقدار خب ادامه لیگ رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. چه بهتره که در واقع حالا نکته جالبش اینه، آقای گل محمدی، تو فوتبال ما تو لیگ آزادگان فکر میکنم همچین شرایطی داشته یکی از تیم‌ها، اینکه در واقع اگر نمیتونن اصلا چرا اجازه حضور اینو تیم‌ها رو میدن فدراسیون بسکتبال، فدراسیون فوتبال؟ اینم خودش نکته است که چرا اصلا اجازه حضور تیم‌ها صادر میشه.
یه چیزی را از شما خدمت تیم فولاد هرمزگان خدمتتون بگم، چندین دور است که این تیم با مشکلات فراوون وارد لیگ برتر میشه.
درست.
با آقای رضا هنگامپور مربی این تیم خیلی زحمت کشید که این تیم رو حفظ بکنه. امسال هم به قول فوتبالیا تو دقیقه 90، یعنی یک هفته مونده به شروع لیگ، تونست یاراشو جذب کنه وارد لیگ برتر بشه، ولی دیدیم که نتونست ادامه بده و این برای لیگ برتر ما امتیاز منفی حساب میشه که تیم‌ها در اواسط فصل کنارگیری میکنن. امیدوارم این اتفاق نیفته، چون واقعا خیلی زحمت کشیده شده برای این تیم که تا اینجا بیاد. ولی منم با شما موافقم، باید یه اتفاقی بیفته، یه تمهیداتی حاصل بشه که تیم‌ها نتونن وسط فصل از لیگ کنارگیری کنن و کلن به لیگ بسکتبال ما ضربه بزنن.
بله، خیلی ممنونم جناب آشور گل محمدی عزیز که با برنامه خودتون ورزش ایران در ارتباط بودید، و اگر نکته خاصی نیست با شما خداحافظی میکنم.
نه، نکته خاصی نیست، فقط باید بگم که بازیکن‌های خارجی خیلی تاثیرگذارن در لیگ برتر بسکتبال ما، و تیم گرگان شرایطش یه جوریه که بدون بازیکن خارجی قطعا نشون میده که خب از روزهای اوج خودش در سال گذشته فاصله گرفته. گرگان سال گذشته نایب قهرمان لیگ شد، طبیعت قهرمان لیگ شد، و امسال طبیعت دورخیزی که کرده فکر میکنم چون خیلی به موقع تمریناشو شروع کرد برای باشگاه آسیا دورخیز کرده که اونجا هم بتونه یه مقام قابل توجهی کسب کنه، نماینده شایسته‌ای برای کشورمون
باشه. ان شاء بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنیم. آشور گل محمدی عزیز،
قربان شما، شب بخیر.
ارادتمندم، خداحافظ. بیست و 38 دقیقه دقیق بریم سراغ موضوع برنامه و صدای گرم شما شنوندگان عزیز. از شما خواستیم نظر خودتون رو در خصوص عملکرد پیتزو موسیمانه تا به اینجای کار در باشگاه استقلال و همینطور کریم باقری روی نیمکت سرمربیگری باشگاه پرسپولیس، آیا تا آخر فصل باقی بماند یا یک مربی خارجی بزرگ روی نیمکت سرمربیگری پرسپولیس قرار بگیره. 224-86-220-5009 و بریم صدای گرم شما رو بشنویم.
نظری در مورد سرمربی استقلال ندارم، ولی در مورد تیم محبوبم پرسپولیس میخوام بگم که آقای درویش، اومدن سرمربی خارجی تو این موقع فصل سخته، چون پرسپولیس از مسیر قهرمانی دور میکنه تا بیاد به تیم عادت کنه و لیگ ایران بشناسه. پس به نظر من کریمم نسوزونیم. آقای درویش، به نظر من آقای محرم نویدکی رو سرمربی پرسپولیس کن، چون علم و دانش بسیار بالایی داره و فوتبال تهاجمی همیشه بازی میکنه. مانا باشید. رضا موعدی از گلستان آزادشهر.
من خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. سری بزنیم به پیام‌های شما عزیزان. 3900 منتظر هست تا حوالی ساعت 21 همچنان پیام‌های خودتون رو در خصوص موضوع برنامه برای ما ارسال بفرمایید. شنونده عزیز آقای محمد رضا عباسیان از تربت جام گفتن ما که دوست داریم آقا کریم تا آخر فصل بمانند، ولی خودشون قبول نمی کنن و بهتر این هستش که اونقدر پول به مربیای خارجی بیکیفیت ندهیم و سرمایه های ایرانی خودم رو بهشون ارزش گذاری قرار بدیم و ارزش برشون قائل بشیم. اینم نکته قابل توجهیه.
سلام و عرض ادب خدمت برنامه ورزش ایران. آقای اسدی عزیز، من به عنوان یک پرسپولیسی خدمتون عرض میکنم ما آقای کریم باقری رو خیلی دوست داریم، خیلی بزرگه، ولی برای سرمربیگری پرسپولیس به نظر من باید یک مربی بزرگ خارجی بیاد. ممنون از برنامه خوبتون.
آقا امیر لرستانی از بروجرد گفتن با سلام، بهترین گزینه کریم باقریه برای پرسپولیس.
میخواستم بگم که کاما آبادان و تیم هم صنعت نفت آبادانه، ولی خب خیلی ارادت دارم با آقای کریم باقری. آقای کریم باقری یکی از بازیکنان خیلی خوب تیم ملی کشورمون بوده در گذشته، یکی از بازیکنان بهترین بازیکن تیم پرسپولیس بوده و مدت ها در کنار تیم بوده. آقای کریم باقری میتونه شاکله اصلی تیم پرسپولیس رو دوباره به روز اولش برگردونه. با آرزوی موفقیت میکنم برای آقای کریم باقری. با تشکر، جاسم هستم از آبادان.
خیلی ممنونیم از آقا جاسم با اون لهجه شیرین آبادانی. دم شما گرم. آقای احمدی از کاشمر هم گفتن که اگر آقا کریم بماند که خیلی عالی میشه.
به نظر من آقای کریم باقری اسطوره فوتبال به عنوان مربی بماند بهتر است، چون که کل آرایش تیم و بازیکنان شناخت کامل داره. با تشکر، سید حسن زمیپور، بابورسر، روستای بالا هوتکلاخ.
خانم محمدزاده مطلق از مشهد مقدس گفتن که آقای موسیمانه مربی خوبی هستند و باید تا آخر فصل حمایت بشن تا استقلال نتیجه بگیره. در این چند مسابقه عملکرد مثبتی داشتن، حداقل وضعیت دفاعی بسیار بد تیم رو سامان دادن. اما شنونده عزیزی هم در واقع خودشون رو معرفی نکردند. 0938 0146 گفتن که با سلام آقا، کیفیت زمین هم خوب نبود، بازی رو خراب کرد، ورزشگاه ندارن، مجوز بازی ندن. من فکر میکنم منظورشون بازی چادرملو اردکان و استقلال تهران بوده، گرچه سرمربیان استقلال خوزستان و فولاد هم از وضعیت بد چمن قدیر اهواز هم به شدت گلایه داشتن، هم یحیی گل محمدی هم آقای بوجوویچ. اما یه مقدار باز هم از فوتبال فاصله بگیریم، میخوایم بریم سراغ ورزش اول کشورمون، کشتی. علیرضا دبیر یه گفتگوی رو انجام داده، با هم بشنویم. رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در شیراز در حال برگزاری است.
خب همینطور که شما گفتید، شیراز یا استان فارس، خوزستان و قم سه تا استان و شهر برتر ما هستن تو کشتی فرنگی. ما وظیفه‌مون هر سال سه تا مسابقه مهم رو به این سه تا شهر و استان بدیم و امسال محل اول انتخاب تیم ملی قهرمان کشور رو با افتخار دادیم شیراز، که هم کشتی فرنگی روز به روز روش ترویج پیدا کنه. من همیشه گفتم تو شیراز یا استان فارس، همینطور که حافظ عزیزه، همینطوری که حضرت حافظ عزیزه، همینطوری که حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ عزیزه، کشتی فرنگی هم نه حالا مثل اونه، ولی کشتی فرنگی هم برند شهر شیرازه، برند جمهور شهر شیراز، با فاصله ورزش اولش کشتی فرنگیه. من فدراسیونم که مخلص همه شما هستم، وظیفم اینو رعایت کنم، بعد بیکرد بهترین مسابقات هم بدم شیراز که این روز به روز بگیره. الحمدلله اتفاق هم افتاد. ما ایشالله مسابقات چند تا مسابقات رنکینگ بچه ها میرن فروردین، ما مسابقات آسیایی رو داریم، باز چند تا رنکینگ شهریور وام، مسابقات جهانی، یعنی 7 8 مرحله رو بچه‌ها باید رد کنن تا ملی پوش بشن واسه مسابقات جهانی ان شاء الله.
خب خیلی ممنونم، صحبت‌های علیرضا دبیر رئیس محترم فدراسیون کشتی رو شنیدیم در حاشیه رقابت‌های مرحله نخست انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان که در شیراز در حال برگزاری هست. ارتباطمون برقرار هست با جناب ساسان خوبیاری عزیز، رئیس محترم هیئت کشتی استان فارس. آقای خوبیاری سلام عرض ادب و احترام، شب شما بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. عذرخواهی میکنم اگه من صدام گرفته، پیشاپیش عذرخواهی میکنم.
اختیار دارید، خدا قوت، خسته نباشید. میدونم آقا حسابی زحمت کشیدید، مسابقات رو به بهترین شکل ممکن دارید برگزار میکنید. بفرمایید پنج وزن اول قهرمانان خودش رو شناخت، درسته؟
بله بله.
خب بفرمایید برای ما از نحوه برگزاری مسابقات ابتدا بفرمایید آقای خوبیاری، بعد مسابقات تا فردا هم برگزار میشه دیگه، درسته؟ ادامه خواهد داشت.
مسابقات فردا زور خاتمه پیدا میکنه. و عرضم به حضور شما امروز پنج وزن دوم فینالیستاش مشخص میشه.
بله.
فردا صبح تا ظهر هم مسابقات فینال و رده بندی پنج وزن دوم برگزار خواهد شد.
درسته. اکثر قهرمانان هم حضور داشتند. آی خوبیاری، اکثر قهرمانان کشورم حضور داشتن توی این مسابقات؟ آی خوبیاری، صدای من رو دارید؟
بله بله.
عرض کردم آیا قهرمانان نامی کشتی فرنگی هم در این مسابقات حضور داشتند؟
بله، عرضم به خدمتتون جز کسانی که موفق شدن در مسابقات المپیک و مسابقات جهانی و یه تعدادی از عزیزان که در امیدها موفق به مدال شدن، کسب مدال شدن، از این مسابقات معاف بودن. و بقیه کسانی که مدعی پوشیدن دو بنده تیم ملی در سال 2025 میلادی بودن در این مسابقات حضور یافتن که
بله.
رقابتشون ادامه داره.
بله، بسیار
سپاسگزارم. در خصوص نفرات بعدتر خدمتتون عرض کنم که در 55 کیلو دیلان آقای مهدی احدی اول شدن.
بله.
در 60 کیلو آقای پویا ناصرپور از خوزستان.
بله.
در 63 آقای محمد مهدی چشکار از فارس.
بله.
در 77 آقای امین کاویان نژاد از خوزستان و در 87 کیلوگرم آقای ناصر علیزاده از مازندران موفق به کسب مدال طلا و قهرمانی شد.
تقریبا همون نفراتی که انتظار میرفت آقای خوبیاری. فینالیست های پنج وزن دوم رو هم میتونید شما اطلاع رسانی کنید خدمت شنوندگان عزیز؟
پنج وزن دوم هنوز در جریان،
در جریان
سالن مسابقات هستن و فینالیستاش مشخص نشده. الان درسته. در مرحله یک چهارم
امشب قطعا به پایان میرسه، درسته؟
بله بله. یه دور دیگه پشتی بگیرن فینالیست ها مشخص میشه.
بسیار عالی. آقا خیلی ممنونم، توی اوج مسابقات هم ما مزاحم شما شدیم. بسیار سپاسگزارم که به احترام شنوندگان عزیز روی خط ارتباطی برنامه ورزش ایران اومدید. ارادتمندم با شما خداحافظی میکنیم. اما من در خصوص کشتی عرض بکنم سایر نفرات برگزیده پنج وزن نخست در 55 کیلوگرم همونطور که آقای خوبیاری گفتن، مهدی احدی از گیلان اول شد، کیانوش شمشیری از تهران دوم شد، حسین بیژنی از کوهگیلویه و بای رحمت و مهدی کمالی از خراسان جنوبی مشترکاً سوم شدند. در وزن 60 کیلوگرم پویا ناصرپور از خوزستان اول شد، محمد جواد ابوطالبی سهمیه قم دوم شد، امیررضا دهبزرگی فارس و حسین جاویدی باز هم از فارس مشترکاً سوم شدند. در 63 کیلوگرم محمد مهدی کشتگار از فارس قهرمان شد، علی حاجیوند از تهران دوم شد، میثم دلخانی از فارس و رضا بهمنی باز هم از فارس مشترکاً سوم شدند. در وزن 77 کیلوگرم امین کاویانی نژاد از خوزستان قهرمان شد، امیر عبدی از قم دوم شد، ابوالفضل محمدی سهمیه خوزستان و عارف حبیب اللهی توابع تهران مشترکاً سوم شدند. و بالاخره در 87 کیلوگرم ناصر علیزاده از مازندران قهرمان شد، بهروز هدایت از کرمانشاه دوم شد، یاسین یزدی سهمیه مازندران و رامین طاهری هم از خوزستان مشترکاً عناوین سوم رو به دست آوردند. خب اما یه مقدار از ورزش ایران فاصله بگیریم، بریم سراغ فوتبال در اروپا. لیگ برتر انگلستان هفته 18مش از امروز آغاز شد. منچستر سیتی برابر اورتون قرار گرفت و باز هم یک تساوی رو به دست آوردن. یاران پپ گواردیولا به شدت توی بحران رفته منچستر سیتی و به هر شک پپ گواردیولا نشون میده حتی اگر گواردیولا باشی و تیم دوچار یک بحران شدید بشه به سختی میشه اون تیم رو از بحران در آورد، حتی اگر منسیتی با ستاره‌ای نامدار خودش باشه. منچستر سیتی الان در رتبه هفتم قرار گرفته با 18 بازی و 28 امتیاز، این در حالیه که لیورپول با 16 بازی و 39 امتیاز در صدر، چلسی با 18 بازی و 35 امتیاز دوم، ناتینگهام فارست تیم فوق‌العاده دهه 70 میلادی در فوتبال انگلستان با 18 بازی و 34 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفته. سایر بازی‌ها رو تا لحظات دیگر عرض خواهم کرد که امشب چه مسابقات دیگه‌ای هم برگزار خواهد شد و چه نتایج دیگه‌ای به دست آمده. چلسی هم داره که خودش رو میتونست به لیورپول نزدیک بکنه، 2-1 مغلوب فولام شد، نیوکاسل 3-0 استون ویلا رو شکست داد، ناتیکان فارست 1-0 تاتنهام رو مغلوب کرد. تاتنهام هم فوق العاده شرایط بحرانی رو داره سپری میکنه. ساوثهامپتون 1-0 مغلوب وست هم شد. امشب دو بازی دیگه باقی مونده. از ساعت 21 ولورهمپتون به مصاف منچستر یونایتد خواهد رفت با روبن آموریم و از ساعت 23:30 تیم فوق العاده آرن اشلوت و شاگردانش تیم صدرنشین لیورپول به مصاف لستر سیتی خواهند رفت. منچستر سیتی در 13 بازی اخیر خودش فقط یک پیروزی مقابل ناتینگهام فارست به دست آورده. اونا تونسته بودن 3-0 ناتینگهام رو شکست بدند و پیاپی 5 شکست پشت سر هم، چند تساوی و امروزم که عرض کردم یک تساوی دیگه مقابل اورتون، تو همچنان در بحرانی عمیق فرو رفته باشه پپ گواردیولا. اما توافق 1,600,000 دلاری فاتح تریم با عربستانی ها، تیم فوتبال از شباب عربستان پس از پیوستن سرمربی شنی ویتور پرتغالی به ولورهمپتون انگلیس در آستانه امضای قرارداد با فاتح تریم سرمربی سرشناس ترکیه قرار گرفته. ظاهرا خبرایی که منتشر شده مبنی بر این هستش که فاتح تریم برای امضای قرارداد 6 ماهه با امکان تمدید تا 1 سال با تیم از شباب ریاض به توافق رسیده که ارزش مالی اون همطور که اشاره کردم 1,600,000 دلار است. خب اما برگردیم به فوتبال ایران. همطور که اشاره کردم فردا هم رقابت‌های هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری 6 بازی برگزار خواهد شد که حالا در مهمترین بازی‌ها پرسپولیس با خیبر خرم‌آباد بازی می‌کنه، سپاهان با هوادار و نساجی مازندران هم به مسافه تراکتور خواهد رفت. شکایت باشگاه سپاهان از مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، این رو رسانه رسمی باشگاه سپاهان نوشته، در پی صحبت‌های خلاف واقع و دروغ پراکنی مدیر عامل پرسپولیس در خصوص باشگاه سپاهان، این باشگاه از آقای درویش به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد. این متنی بوده که رسانه رسمی باشگاه سپاهان منتشر کرده. خب اما همونطور که اشاره کردم پرسپولیس فردا باید به مصاف خیبر خرم‌آباد بره. سعید دقیقی سرمربی خیبر خرم‌آباد در کنفرانس مطبوعاتی پیشبازی گفته فردا یک بازی مهم با تیم بزرگ پرسپولیس داریم، برای من مهم این است که هجومی بازی کنیم. سرمربی خیبر همچنین گفته عدم نتیجه‌گیری پرسپولیس در هفته‌های گذشته باعث دغدغه همه رسانه‌ها شده است. هر جا را نگاه می‌کنی می‌گویند باید از این بازی پرسپولیس از بحران خارج شود. فکر می‌کنم بیش از اندازه دارن به عدم نتیجه‌گیری پرسپولیس می‌پردازند. خب اما اگر موافق باشید برای اینکه ببینیم کریم باقری سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در کنفرانس مطبوعاتی پیشبازی برابر خیبر چه گفته، بشنویم بخش رو با هم برمیگردیم.
ما دو تا بازیکن تیم ملی داریم، حالا بعد اون چند تا بازیکن‌های با تجربه که خب میتونن تو تیم ملی هم باشن، ما از اینا خب انتظار زیاد داریم و خیلی دوست داریم که اینا به تیم کمک بکنن و تو این چند روزه هم من با اونا خیلی صحبت کردیم، کار کردیم تو تمرین‌ها که بتونیم واقعا این بخشی که شما گفتین هم خیلی هم مهم بوده و ما تو چند تا بازی قبلی از این منطقه آسیب دیدیم تمرین کردیم. ما هر روز یه 20 دقیقه نیم ساعت تمرین کردیم و این بخش رو کار کردیم که بتونیم که حالا 100% که خودتون میدونید هیچ موقع امکان نیست، ولی تا اونجا که از دستون برمد تو این قضیه کار کردیم و امیدواریم که تو این بازی از این بخش حالا بتونیم که به سلامت رو بوبا کنیم.
اما فردا یه بازی دیگه هم از ساعت 16:30 برگزار خواهد شد. مثل رفسنجان به مصاف زوبان خواهد رفت. مسعود شجاعی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورم، کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورم و سرمربی فعلی مثل رفسنجان هم در کنفرانس مطبوعاتی پیشوازی صحبتهایی رو مطرح کرد بود، به خصوص در خصوص شرایط دو بازیکن این تیم، فرشید اسماعیلی و بهنام برزایی. با همین بخش رو بشنویم.
هم فرشید هم بهنام بیرون از اینجا ببینمشون با هم شاید دوستیم و در کمال احترام با هم دیدار هم داشته باشیم، خوشبش هم بکنیم، ولی گفتم جایی که من مسئولیت تیمو به عهده دارم دوست دارم نظم برقرار باشه، این از روز اول گفتم، و اخلاق مداری باشه و احترام باشه، و خب این اتفاق اینجا نیفتاد و من ازش نگذاشتم و از این به بعدم نمیگذرم.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز و امشب و این هفته یه ورزش ایران اصلا فرصت نداریم. به طبق همکاران بسیار ارجمندم، سرکار خانم قایدی تهیه کننده، محمود ایزدی عزیز صدا بردار درجه یکمون و مهندس فرزاد محمدی هماهنگی، با همه شما خدافظی میکنیم انشاءالله تا برنامه آینده اگر فرصتی باشه به شرط حیات. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم این هفته، با امید دیدار و برنامه دیگر. یا علی مدد، شب خوش و خداحافظ.
کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته، بیاین خرید تو تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت ماسه، حتی تو گل و ماسه.
انتخاب ها، شخصیت و عادت های ما رفتار ما را شکل میدهد. ما به انتخاب ها و عادت های من شناخته می شویم. خوب ها را انتخاب کن و به زیباترین ها عادت کن. فرش مینیاتور، به زیباترین ها عادت کن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مسائلی که در زمان پیامبر و حتی بعد از اون به نوعی مطرح شد این بود که پیامبر این آیات قرآن رو از طرف خودش میاره. گاهی در خود زمان پیامبر پیش می اومد که وحی بر او نازل نمی شد. خب ادهی می بودن می گفتن که چی شد؟ چرا از خودت آیه نمی گی؟ خب پیامبر چی جواب می باعث بده؟ آیه نازل شد در سوره مبارکه اعراف آیه 203. خدا می فرماد که و اذا لم تأتهم به آیتن، هنگام که بر اونها آیه نمیاری، یعنی خب وحی نازل نمی شد، بر پیامبر چیزی هم برای گفتن نداشت دیگه. اونا میگفتن که قالو لولش تبعیتها، چرا خودت انتخاب نمیکنی؟ یعنی چرا مثلا چیزی نمیگی؟ خدا به پیامبر فرمود بهشون بگو قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، من طرف خودم که حرف نمیزنم، من تبعیت میکنم اون چیزی رو که خود من به من وحی میکنه. یعنی بر اساس این مدل که من آیاتو برای شما میگم، از طرف خودم که نمیگم. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، در یه جای دیگه داریم. یعنی پیامبر از نزد خودش حرف نمیزنه، از هوا هوس حرف نمیزنه، بلکه اون چیزی که خدا بهش وحی میکنه بیان میکنه، نه اون چیزی که از نظر خودش باشه. هذا بصائر من ربكم، این بصیرت هایی از طرف پروردگارت و هدایت و رحمت برای کسایی که باورمندن و هدا و رحمت لقوم یؤمنون. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.